بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
نظر الله تو به مناسبت نزدیک شدن ایام اربعین حدیثی در باره امام حسین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای شما عرض می کنم. حدیث این است، حدیث من از مقتل الحسین، کتاب خوبی است درباره مقتل و از منابع معتبر جمع آوری شده به نام مقتل الحسین، و در این کتاب از پیغمبر اکرم نقل شده این حدیث، ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یعنی برای امام حسین در دلهای مردم با ایمان یه حرارتی وجود دارد که هرگز سرد نمی شود. این حدیث یه حدیث بسیار پرمعنایی است. اولا جز احادیث اعجاز آمیزه، یعنی این معجزه زمانی که پیغمبر اکرم این بیان فرموده هنوز نه حادثه کربلا بوده نه این برنامه وسط بوده و نه امروز پیشبینی می شده، اما از اون زمان فرمود برای امام حسین یه حرارتی در دلهای افراد با ایمان است که هرگز سرد نمی شه. ما امروز می بینیم واقعا این مسئله به صورت عجیبی در آمده است. مردم بزرگترین مسائل عزیزترین عزیزانشون یک ماه و یک سال و بعدم بعضی وقتا دو سه سال سالگرد میگیرند و خسته میشند و فراموش میشه، ولی این مراسم حسینی هر سال داغتر و پرجوشتر از سابق در مناطق مختلف دنیا برقرار میشه. این آتشی است که هرگز خاموش نمیشه. از عجایب مسائل این است کسانی که به این جمهوری‌های اسلامی آزاد شده شوروی سابق مسافرت کردن، میگن ما به مناطقی رسیدیم که در این 70 سال فترت همه چیز رو فراموش کرده بودن، حتی قرآن، حتی پیغمبر اسلام. تنها چیزی که در میان اونها زنده مونده بود عاشورای امام حسین، و این معنی این حدیثه. آتشی است که هرگز خاموش نمیشه، و به وسیله این عاشورای امام حسین ما توانستیم یواش یواش این مردم مسلمان رو بکشانیم به مساجد و یواش یواش قرآن و پیغمبر و اسلام و واجبات و محرمات و اینها رو براشون بیان کنیم. خب این نشان میده که این یه واقعیتی است که از اون زمان پیشبینی شده. الان وهابیت در پاکستان هندوستان اعتراف دارد که ما بزرگترین سرمایه گذاری ها رو بر ضد شیعه در دوران سال می کنیم. آیون اطلاع دارید که اینها چه سرمایه گذاری کلانی دارن در پاکستان و هندوستان می کنن، ولی عاشورای امام حسین که میشه تمام تبلیغات یک ساله ما خونسا می شود و به فراموشی سپرده می شه. یهود به همین دلیل است اصرار دارن که شیعه مراسم عاشورا رو ترک کنه. شنیدید امسال سالهای قبل عده‌ای از همین سپاه صحابه یا سپاه شیطان و مزدوران آمریکا به نام سپاه صحابه حمله به عزاداران حسینی کردن، عده‌ای رو کشتن، عده‌ای رو مجروح کردن، خانه های رو آتش زدن. همه سال تکرار می کنند. چرا اینقدر حساسیت نشان میدن روی این عاشورا؟ چرا مراسم دیگر اینقدر حساسیت نشان نمیدن؟ این خود دلیل بر این است که کارگشایی داره عاشورا و اربعین و مراسم امام حسین. و دشمن میبینید تا این هست نمیتواند هویت تشیع رو نابود کنه و لذا اصرار داره. و به همین دلیل است که ما هم باید اصرار داشته باشیم این مراسم گرچه به حسب حکم اولی جزء مستحباته، ولی به عنوان حکم ثانوی در بعضی از جهات از اوجب واجبات شده. از پاکستان از ما سؤال کردن، استفتا کردن که آقا در این مراسم ممکنه کسانی کشته بشوند، خونهای ریخته بشوند، مراسم رو به جا بیارین، مستحب رو به جا بیارین به قیمت ریخته شدن خون عده‌ای؟ ما جواب دادیم حتما به جا بیارین، ولو بلغ ما بلغ. شما حمله نکنید ولی دفاع کنید، و اگر حمله کردن بکنید اونها رو، و هرچند در اینجا شهید بدید بازند شهیده هاییست که ما در جبه ها دادید. اونجا به سرحدات کشور اسلام حمله کردن در جبه های ما، در اونجا به مرزهای اعتقادی شما دارن حمله میکنن و میخوان عاشورا رو از شما بگیرن، اربعین رو بگیرن یا همه چیز رو بگیرن. بنابراین بایستید. مسئله امام حسین مسئله ساده نیست، خیلی مسئله مهم و عمیق. درباره این حدیث این حرارت رو سه تا تفسیر میتونیم براش بکنیم. ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این آتش خاموش نمیشه، این حرارت فرو نمینشینه، سرد نمیشود. حالا میگم در نسخه شما ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین، الانم شاید من نقدی که کردم ان للحسین عرض کردم شاید ان لقتل الحسین باشه. حالا شما این کتاب چیزی رو میبینید، کتاب مقتل الحسین رو ببینید، ان للحسین یا ان لقتل الحسین، شاید هم نسخه باشه. الان من به حافظم فقط تکیه می کنم و از روی متن خاصی الان ندیدم که برای شما نقل می کنم. شاید نسخه لقتل باشه، شاید نسخه للحسین. حالا عرضم دقت کنید، مهم این است که عرض می کنم این سه تا تفسیر می تونید داشته باشید. تفسیر اول حرارت در اینجا به معنی عشق، یعنی عشق آتشینی که مؤمنان به امام حسین دارن خاموش نشدنی و سرد نشدنی، یعنی پیوند عاشقانی که دارن همه چیز در راه امام حسین میدن. و واقعا مردم ما شیعیان در اطناف بلاد عالم در مسیر امام حسین همه چیز حاضرن بدن. امام حسین همه چیز داد در راه خدا، این مؤمنان شیعیان پاک باختن همه چیز رو در راه امام حسین میدهند. پس حرارت، حرارت عشق. دوم به معنی سوز مصیبت، یعنی اون داغی که قتل امام حسین بر دلها نهاد، این داغ هرگز سرد نمیشه و هرگز فراموش نمیشه. همون چیزی که در زیارت عاشورا هم میخوانیم، این مصیبتی است که اهل سماوات و ارض را تحت تأثیر خودش قرار داد. تمام عالم رو تحت تأثیر خودش درآورد. اینم احتمال دوم. البته اینا هر کدام شرح و بستی میتواند داشته باشد. منظور من یه اشاره است به عنوان یه تذکر. و اما احتمال سوم، منظور از این حرارت اون انگیزه قیام ها بودن، یعنی شهادت امام حسین و رجوع مقدس امام حسین. این یه آتش انقلاب مقدسی در دلها ایجاد کرده که این آتش انقلاب مقدس خاموش نمیشه. بعد از واقعه کربلا بلا فاصله این آتش شعله ور شد. قیام طوابین و قیام مختار و تشکیلات بنی امیه رو در اون شرایط قرار دادن و حتی قیام ابو مسلم در ضد بنی امیه و تشکیل بنی عباس، اونم تحت عنوان همین آتش مقدس کربلا بود. و ملاحظه کردید در انقلاب اسلامی ما هم اون چیزی که جان میداد به این انقلاب عاشوراها و اربعین ها بود. هر موقع عاشورا میشد اربعین میشد شعله ور میشد. و همون بود به پیروزی نهایی رسوند. آنچه جبه های ما رو در 8 سال داغ نگه میداشت همان عاشورای امام حسین و اربعین امام حسین بود که به حال داغ نگه می داشت. همه می گفتن به سوی کربلا داریم میریم. اسم بسیجیان راهیان کربلا بود. 8 سال به نام امام حسین این بسیجی رو تو میدان نگه داشتن، در روی میدان نمی فرستادن. الان هم همینه. هر کجای دنیا جرایانی هست، شیعه در عاشورا و اربعین این آتش مقدس قیام را از مکتب امام حسین یاد میگیره. ان للحسین قول قتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حالا این بحثاش دیگه خودتون اهل فضلید و اطلاع، من فقط به عنوان فهرستی عرض کردم و این جمله را هم باید بیفزایم. ما باید سعی کنیم انشاءالله خودمون به مکتب امام حسین و یاران امام حسین روز به روز نزدیکتر کنیم. فضلا، طلاب، دو تا نام معروف دارن. یه نامشون شاگردان امام صادقه و یه نام دیگرشون سربازان امامه. زمان از نظر علمی به سوی مکتب امام صادق و از نظر قیام به سوی سپاه امام زمان بودن. همشون نور واحدی هستن. بنابراین باید یک کاری کرد. مکتب نزدیک شد، ما باید پاسداری این مکتب کنیم. ما باید اخلاقمونی نمونه اخلاق اونها باشیم. هر مقداری که درس بیشتر میخونیم سواد بیشتر میشه، به همون نسبت تقوا، ایثار، فداکاری، معرفت الله، حضور قلب در عبادات، توجه بیشتر به خدا در ما باید بیشتر بشه. علمی که با تقوا و معرفت همراه نشود وبال صاحب آدم و مایه بدبختی صاحب آدم. این دو بالتر، علم و تقوا، باید با موازنه هم پیش بروند و اگر نروند مایه بدبختی است. خدا نکند دو روز از عمر من بگذرد اخلاق من یکسان باشه، تقوای من یکسان باشه، علم من یکسان باشه. و رای به حال من اگر امروزم بدتر از دیروز باشه، بنشینم بگم اون روزی که جلم پرودم صفای دل من بیشتر بود. رای به حال من اگر به چنین روز و روزگاری بیفتم. در حال برادران سعی کنید انشاءالله به موازات علم و دانش و پیشرفت در علم و دانش به موازات آن انشاءالله پایه های تقوا را هم مستحکم تر کنید، مخصوصا شمایی که در کنار قدر امام علی ابن مسرزا سامن الحجت هستید، دست بزنید به دامانش و بخواهید تقوا رو و بخواهید روحانیت و معنویت و صفا رو برای خودتان و برای ما دورافتادگان، برای همه بخواهید. به هر حال امیدوارم انشاءالله این چند جمله ای که از سرمن سبب بشه توجه بیشتری هم راجع به مسائل عاشورا پیدا کنیم، اهمیت بیشتری بدیم عاشورا و اربعین، و هم درباره مسائل مربوط به تقوا. من چون روز آخر است لازم میدانم از همه شما عزیزان تشکر کنم که با این حضور مستمر و یک پارچه‌تون در این درس و بحثی که داشتیم سبب شدید که من بتوانم مسائلی از مسائل مستحدثه رو تبیین کنم و شاید مقدمه بشود برای بحث‌های دیگر. از همه شما عزیزان متشکرم و همچنین از مسئولین محترم آستان قدس غزوی و مسئولین محترم مسجد، از جناب حجت الاسلام آقای رضایی، از جناب آقای فرزانه، از اونهایی که وسائل و مقدمات رو فراهم کردن ما بتونیم مجلسمون رو به نحو احسن جلسه درسمون برگزار کنیم، از همین عزیزان من متشکرم. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم، بحثمون رو به یه جای امروز انشاءالله برسونیم. گفتیم چهارمین معامله ای که بانک ها دارن عبارت است، این رو هم فراموش کردم از کنم، فردا که پنجشنبه هست ما مجلس توسل رو در همون حسینیه نقدیان و نصابان داریم، از ساعت 10 تا 11 توسل، از 11 تا 12 هم جلب سوالات فقهی است که آقایون مطرح می کنن و این مقداری هم از هفته قبل باقی مونده. سر ساعت 10 مراسم توسل، 11 انشاءالله الرحمن جواب سوالات رو خواهیم داشت فردا همون حسینی مهدیان انشاءالله شهدا. عرض کردیم که در معاملات بانکی مسئله مهم این چارونه هست که اموالی که ما میسپاریم به بانک ها و سودی که به ما میدن از صورت ربا بیرون بیاد، جنبه مشروعی رو خودش بگیره، چکار کنه؟ گفتیم 4 تا اشکال هست اگر بخواهیم شکل مزاربه بهش بدیم، یعنی سرمایه از ما، کار از بانک و سود هم بین ما تقسیم بشه. این 4 تا مشکل داشت. مشکل اول این بود، خیلی ها میگن مزاربه باید با نقدین باشه، طلا و نقره باشه، با اسکناس مزاربه جایز نیست. اینا جواب دادیم، گفتیم دلیلی بر این که حتما نقدین باشه نداره. اگر درهم و دینار هم بوده به عنوان نقد رایج بوده، حالا نقد رایج اسکناسه، اون وقت درهم و دینار بود. ولذا بسیاری هم از بزرگان از جمله امام قدس سره الشریف فتوا دادن به این که با اسکناس و پولهای کاغذی هم مزاربه میشه کرد. پس مشکل اول مزاربه حل شد. مشکل دومی که در مزاربه داشتیم این است که معروف میان جمعی این است مزاربه باید از طریق تجارت باشه، اما ساختن مسکن یا کارخانه ها و تولیدات اینا مزاربه درش نیست. این مشکل رو هم جواب داریم، چون هم دلیلی نداره چند نبعضی از آقایون مزاربه رو برخلاف اصل دانستن، همه جا پناه به قدر متیقن بردن، و گفتن قد متیقن مضاربه، سرمایه گذاری در امور تجاریه و در غیر امور تجاری اصل اطلاعی اصلا عقد مضاربه رو یه عقد خلاف قاعده دانستن و لذا همه جا محدودش کردن به قد متیقنها. ما عرض کردیم چنین نیست. عقد مضاربه عقد من العقود او فوق العقود عامه. شما که میخوای قید بزنی دلیل بیار. او فوق العقود عامه عقد مضاربه رو شامل میشه. عقد مضاربه هم در میان عقلا هم در شاخه تجارت هم صنعت هم شهرسازی تمام شرایط معاملات امضایی است الا ما خرج بالدلیل. اصلا معاملات یه چیزی بین عقلا بوده، مضاربه قبل از اسلام بوده، همین هزاران سال قبل مضاربه بوده، چیزی مستحدثی نیست. شارع آمده امضا کرده، هر کجا دلیلی دارید قید خوری بسم الله اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهن تمسک به عموم عام. اون چیزایی که در اصول خوندیم در فقه که نباید فراموش بکنیم، تمسک به عموم عام الا ان یثبت المخصص. مگر اینا در اصول خوندیم و کجا بود؟ برای هم اینجا بود دیگه. المؤمنون عند شروطهن یا بل اوفو بالعقود و امثال ذلک. بسیار خوب. اون لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکن تجارت من تراض. حالا اگر تجارت نشد، اگر کسی آمد اجیر شد، حرامه؟ نه. علا کل هذا این بحث نداره علیه من. نایم و اطلاقات او الفوض العقود امثال ذلک مضاربه هم در شاخه های مختلف انجام میشه و همش باید درست باشه الا ما خرج بکنیم و دلیلی هم نداریم مضاربه فقط در شاخه تجارته. مشکل سومی که داشتیم این بود، میگن مضاربه باید کسر مشا باشه. کسر یعنی منفعت رو معین نکنید به صورت هزار درهم یا هزار درهم. منفعت به صورت عدد کسری بگی، یه دوم منافع، یه سوم منافع، یه چهارم منافع. نمیدونی منافع چقدره، باید با عدد کسری تقسیم بشود. اما اگر بخواهند به صورت 10,000 درهم معین نمیشه. در حالی که بانک های ما الان این سپرده های ثابت رو که میگیرن یه مبلغ معین میدن، میگن 100,000 تومن در سال 15,000 تومن. نمیگن یه دوم منافع یه سوم منافع، بلکه میگن 100,000 تومن 15,000 تومن یا 13,000 تومن یا 8,000 تومن. سپرده کوتاه مدت، میان مدت، طویل مدت. و اگر این شرط در چیز بوده باشد، شرط بوده باشد در مضاربه، اون وقت جایز نخواهد بود این مضاربه‌هایی که بانک های ما میکنن. از این اشکال سوم هم به همون گونه جواب داد. بزنید کتاب مضاربه رو ببینید، در اونجا هیچ دلیل روشنی در این مسئله اقامه نشد. جز این است که مضاربه با کسر مشا صحیحه، اما با غیر کسر مشا باطله نداریم. با کسر مشا یه دوم یه سوم از منافع صحیح هست، اما بدون اون باطل هست نداریم. بنابراین ما می توانیم مضاربه رو به این صورت انجام بدیم و مشمول اوفو بالعقود باشد. و اما رسیدیم به چهارم. حالا من این سومی یه مطلبی اضافه کنم. بله دیروز عرض کردم این شرطو، شرطش دیروز گفتم، شرطش این است این سودی را که به طور مقطوع قرار میدهند مضاربه سودی بیش از اون داشته باشد که این مقدارش برای صاحب سرمایه بگذارند. وقتی میگی برای صاحب سرمایه 10,000 درهم در سال مزاربه باید درآمدش بیش از 10,000 درهم باشه تا چیزی به عامل برسد و چیزی به ما نک برسد. بله این شرط داره و گفتم این همون شرطیست که احتیاج سفارش ندارد و بانک ها بیش از اینها درآمد دارن، دو برابر، سه برابر گاهی درآمد دارن، یه مقدارش هم به شما میدم. حالا سلم ما در همین سبه میمونیم، سلم ما که در مزاربه کسی مشا شرط باشی و مبلغ مقتوع نشد، چرا میداریم؟ ما با بانک کسر نشاء قرار میدیم، یعنی میگیم ای مسئول بانک تو از طرف ها وکیلی، هر کسر مشاعی میخوای قرار بده بده، بعدا هم وکیل اینو مصالحهش کن به همین حضور وزارت مندر سال. تکرار میکنم دو تا وکالت به بانک میدیم، وقتی میگیم این 100,000 تومن بگیر یعنی انت وکیلی در این که با این 100,000 تومن مزاربه کنی، چه جنس بخری؟ هر چی میخوای، کجا سرمایه گذاری کنی؟ هر کجا میخوای، با چه شخصی؟ با هر شخصی، با چه منافعی؟ با هر منافعی، برای من چه کسر مشاعی قرار میدی؟ هر چی تو مایلی وکیلی. آیا وکالت مطلقه اشکال داره؟ بنده شما رو وکیل مطلق کنم در تصرف در اندادم بگم تو وکیل مطلقی در تمام تصرفات دو و شرا و چه و چه و چه و چه و چه تا برو رخششو چرا میدونم؟ پس من سرمایه گذار 100,000 تومن میدم به بانک و مطابق مقررات بانک پشت اون کاغذم نوشته من او رو وکیل مطلق میکنم در سرمایه گذاری مزاربه، به هر نوع، به هر مقدار، به هر شخص، به هر کسر مشاع. یه وکالت. بعد وکالت دوم میگم سر سال که شد شما این کسر مشاع ما رو مصادر شما بزرگتون اون میگه من بخواهم حساب کنم ببینم سهم تو چی میشه، سهم من چی میشه، کسر مشاع چی میشه، همه اینا رو حساب کنم، این مشکلی دیگه منوی نداره. انت وکیلی فی مصالحت سهمی بل کسر المشاع به هذا المبلغ 15,000 الا تومان. چرا میدونم میگن وکالت قرارداد طرفی نیست و چنین وکالتی در کار نیست. اگر این کاغذهای بانکی رو پشتش مطالعه کنید همه این وکالت‌ها درش اجمالاً هست. میگم از اون مطالعه نمی کنن، مردم توجیه نشدن. ما باید توجیه کنیم مردم و به مردم بگیم آقا این پولی که میدید قصد وامی به شرط سود نکنید، بلکه این پولی که میدید عنوان مزاربه بدید به بانک و وکالت مطلقه بدید بیاد کنار، بعدم وکالت بدید اون سهم کسر مشاع شما رو مصادرش کنه به این 15,000 تومن در مقابل 100,000 تومن در سال. هر روز که ما اصرارم داشته باشیم که مزاربه بدون کسر مشاع ممکن نیست، باز هم قابل حل است. از یه وکالت میام تو دو وکالت، با وکالت اول وکالت مزاربه مطلقه و با وکالت دوم مصالحه حق مرا به این 15,000 تومن. نیت جدی هم میکنیم، کاغذبازی هم نباشه، رداخاری هم نباشه. خب شما بگید مردم این کار نمیکنن، میکنن. من که نمیگه هر کار مردم میکنن درست، که من میگم راه شرعی داره. وظیفه ما به عنوان فقه و فقیه و فقاهت این است راه شرعی کارها رو مردم نشون بدیم. حالا عمل میکنن یا نمیکنن اون دیگه مربوط به خودشانه. ولذا اون پولی هم که اگر ماه به ماه میده بانکی بود چیه؟ اینو میگیم علال حساب بدیم، علال حساب. الان همین کار مردم با افراد شخصی هم تو بازار میکنن، 100,000 تومان میده، مای 3,000 تومان میده. اگر به عنوان سود باشه حرام است، از خون خنزیر هم حرام است. ربا از بدترین محرمات. و اما اگر به این شخصی که تاجره بگه بابا این 100,000 تومان منو بگی، بایش کاسبی کن تو و چیل مطلق من، یه سهمی هم برای من قرار بده، بعدا وکیل من هستی، سهم من رو مصالحه کنی به ماهی 3,000 تومان. الان هم سود هنوز ظاهر نشده که سهم من رو بدی، این 3,000 تومانی که میدی علل حساب به من بده، آخر سال حساب کن، علل حساب به من بده، آخر سال حساب کن. اگر توجیه بشن مردم این چنین کاری انجام بدن، کجاش خلاف ضوابط فقه هست؟ سوال میکنه اگر سرمایه دهنده بانک باشه، عامل افراد باشن، این قسمت پنجمی که امروز بله فشرده هم باشه باید انشاءالله بگیم. این چه این نداره وکالت مطلقه؟ این چه اشکالی نداره؟ در جاهای بیان داریم، در اینجا داریم. چی میگه علال حساب؟ نه آخه سود، تا سود ظاهر نشود که نمیشه پول به شما بدیم. شاید این معامله سرسال سود بده، سود که از ظاهر نشده آخه 3,000 تومان شما به شما نده. علال حساب معنیش این است من وام میدم بعدا حساب میکنم. پس حالا میرسیم اون اشکال چرانه بوده، بلند اشکال سوم میگیم. علال حساب میدهد، علال حساب معنیش این از این وام به تو میدهم آخر سال این وام رو حساب میکنم. معنی علال حساب یعنی اینو بگیر وام آخر سال حساب میکنم. حالا ما تو ذرهش برسیم آقا. پس تا به اینجا سه تا اشکال حل کردیم، اشکال طلا و نقره، اشکال سرمایه گذاری و تجاری، اشکال کسر مشا، و اما اشکال چهارم و هم این است در مضاربه باید خسارت رو سرمایه باشی. اگر معامله خسارت کرد، افراط و تفریطی هم از ناحیه عامل نبود، خسارت روی سرمایه است. در حالی که در اینجا خسارت روی سرمایه نیست، بانک میگه خسارت مال من عامل، فی سرمایه گذار خسارتی نخواهی داشت، و به همین دلیل هم سود کم میده، چون در جایی سود زیاد میدن که سرمایه به خطر بیفته. سرمایه شما به خطر نمیفته و به دار سود هم کم میشه، سود در مقابل هم خطره. فبنان علازاده که من تمام خسارت ها رو به خودش میپذیرم که عاملم و سرمایه بری از خسارته، و این خلاف قانون مضاربه. این اشکال شارون که دیروز اشاره شد اما جوابش داده نشد. و اما جواب، اولا این محل بحث، صاحب عرضه ببینید میگه اشکالی نداره، شرط کنم خسارت بر عامله. میگه طبیعت مضاربه این از خسارت رو سرمایه باشه، طب اولیش اینه، اما با شرط میشود طب اولی رو عوض کرد. اینا مثل این که طب اولی به چیه؟ لازمه، قضیه لازمه، ولی شما نمیتوانی خیار قرار بدی، خیار شهر. طبیعت بی لزومه، اما خیار شرط مانعی نداره در بین ندیگه. آیا اگر من خیار در بین قرار بدم خلاف مقتضای عقده؟ بله بری لازمه دیگه، صلاح اینو بدید نیست. اونجا میگن چی؟ میگن خلاف اطلاق عقده، نه خلاف مطلق عقد. اطلاق عقد یک تزلزم به اطلاقش یک تزلزم، اما خیار میتونه قرار خلاف مقتضانی، خلاف اطلاق. بعدش یا خلاف مقتضای عقده، من بگم من این خانه رو به تو میفروشم به شرط اینکه هیچ تصرف در این خانه نکنی. اگه میفروشم از من چی میخرم؟ به شرط اینکه هیچ تصرف در این خانه نکنی، این خلاف مقتضای عقد. یا کسی بره ازدواج بشود، بگه من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه اصلا نگاه به من نکنی، خلاف مقتضای عقده. عقد ازدواج یعنی چیه؟ نگاه نکنی مثل نامحرم. اما اگر یک چیزی خلاف اطلاق عقد به یه مطلق لازمه ولی من شرط خیار میکنم، همه میگم جاییست، صاحب قلبه میگه مضاربه مطلق زیان میبره روی بیش سرمایه، مضاربه مطلقه زیان میبره روی بیش سرمایه، ولی ما شرط میکنیم روی بیش عامل باشیم. خلاف اطلاق عقده اشکال نداره. حالا اگر کسی این مطلب رو بگوید، توجه دارید که مسئله حله، ما با شرط میخواهیم خسارت رو بندازیم رو دوش بانک، عیبی نداره. اما اگر این قبول نکردیم و گفتیم احادیث به ما میگوید اگر خسارت افتاد رو دوش عامل مضاربه نیست، بلکه چیه؟ قرضه. اگر خسارت انداختی رو دوش عامل مضاربه نیست، وامه منافعش مال او، زیانهاش هم مال او، چیزی گیر تو نمیاد. اگر اینو گفتیم نقد مشکل میشه، تمام این مضاربه های بانکی به مشکل برخورد میکنیم. فقط یه دونه راه حل داره، این راه حل رو دقت کنیم، و آن این است بانک میگه من هیچ وقت ضرر نمی کنم، اصلا طرز خسارتی نیست، این مضاربه ما همیشه بی ضرره. دلیلش هم واضحه، بان سرمایه گذاری در یه جا نمی کنی، سرمایه گذاری در یه جا همیشه در خطره. ضرب المثل است، میگن تمام تخم مرغ ها رو توی یه سبد نذاری برداری، تو دو سه تا سبد بکنی که یکیش افتاد یکی دیگر سالون رقصت برسه. اونهایی هم که در تجارت واردن هیچ وقت توی شاخه سرمایه گذاری نمی کنن، برای اینکه یکی ضرر کنه اون دومی جبرانش میکنی. بانک هم کارش همینه، سرمایه گذاری هاش در یه مسیر معین نیست، شاید ده ها رقم سرمایه گذاری داشته باشه، اینا همش با هم خسارت نمی کنه، همدیگر جبران می کنن. و رضا میگه بانک فکرتون راحت باشه، خسارت بی خسارت، همیشه تو سود میبری منم سود میبرم، پس اصلا طرز خسارت منتفیه. حالا که منتفی شد این مشکل چهارم هم حل. خوب عنایت کردید، نکته اساسیه، وان این است مشکل چهارم رو که مسئله خسارت است به این وسیله حل کنیم که اصلا خسارت در مضاربات بانکی مصداق خارجی عادتاً نداره، و چون مصداق خارجی ندارن بنابراین ما نمیشه فکر خودمونو نراحت نمی کنیم، بگید آه خسارت مال بنده سرمایه گذار، طبیعت عقد ایجاب می کند که خسارت در عهده من سرمایه گذار باشه، یعنی خسارت اینه داره که من عهده من باشه شما باشه، نداره. ولی در غیروان وقت مشکل میشه، در سرمایه گذاری های بازاری مشکل میشه. اگر خسارت کرد از شماست، مگر او محبت کنه بدون اینکه شما طلبکاری، بگه آقا من محبت میکنم یه چیزی رو میبخشم، اما طلبکار نیستی، ندادم نداری و بلند شد. محل اختلافه، بعضی میگم میشه، بعضی عقیده من این از مشکله. نه، مشکل روایت خاصیست که در این مسئله وارد شدیم. اگر این روایت نبود کار آسان بود، میگوشیم خلاف اصلاح عقده، نه خلاف مقتضای عقد. اما یه روایت خاص داریم معتبر، میگه اگر خسارت رو گذاشتی بر عهده عامل، کان هازا قرضن یا مزارفتن. مضمون روایتی من که دیگه مدعی امام صادق علیه السلام نمیتونم بشم بگم آقا شما چرا این فرمودی؟ این وقتی تو روایت خاص وارد بشه دیگه دست ما بسته، سرعت مقصد روا نیست، ما دنبال مقصد روا نیستیم، اونا حکمته. فعلا ما هستیم و موازین فقهیمون و میخواهیم طبق موازین فقهیمون پیش بریم. خب خواب اینجا راه نجات از مشکل چهارم روشن شد. زال میکنم صاحب عرضه چیکار کرده؟ صاحب عرضه شاید این روایت رو زیاد عنایت نکرده. بعضی از بزرگان مانند آیت الله عثمان گلپایگانی در همون حاشیه عرضه در پاورقی صریحا بر خلاف فتوای عرضه فتوا داده و مضمون روایت ایشون فتوا داده، اشاره به روایت نکرده ولی مضمون روایت رو گفته. یکون حالا قر فقه دیگه بعضی از بزرگان یه مسائل میگن، بعضی هم مخالفت میکنن، دیگه با نشست اشتار کرد حالا صاحب قلبه چطور شده اینطور گفته، صاحب جواد چطور شده اینطور گفته. مثلا اینا را در مباحث فقهی دیگه خیلی نمیتوانیم بپذیریم. اگر از نظر ما نمیشود خسارت رو بر عهده عامل گذاشت، منتها حل مشکل بانک به این است که خسارت مصداق خارجی نداره عادتاً تا مشکل ایجاد بشه، اما در سرمایه گذاری های این تجار تو بازار که مردم پول میدهن خسارت مصداق خارجی داره و باید سرمایه گذار خسارت رو بپذیره. الا ان یتفضل التاجر علیه، یتفضل خودش بگه من این آدمی که سرمایه قلیل ضعیفی داشته به من داده، من خسارت رو تحمل میکنم از طرف اون میدم ولو وظیفه شرعی ندارم، اما یتفضل. جهل در مسئله است که مسئله اول نمیشه به جهل. او اگر کسی جاهل به مسئله است نمیدانه العیاذ بالله زنا حد داره، میدونه حرامه نمیدونه حد داره، آیا حدش میزنم یا نه؟ میزنم دیگه، همین که میدونه حرامه حد میزنم، چه بدانه حد داره چه حد ندانه. حدش آیا اعدامه، شلاقه، محسنه است، قیمه، هیچیش نمیدونه ولی میدونه گناهه، حد جاریش. علا کل حال ما بدانیم و ندانیم احکام وسیله هم نمیخوره. بگذرم، اجازه بدید من فقط یک جمله باقی مانده، من میخوام امروز تمام کنم، اگر باز سوالی بود فردا تشریف بیارید و مطرح کنید درباره همین مسئله. شرط کنه ببخشید نمیشه، اگر گفتیم خلاف مقتضای عقده این شرط کافره نمیشه. خسارت معنیش این است که منفعت نداشته، هیچ سرمایه هم ضرر داده، اصلا منفعت نداشته، یعنی 100,000 تومان شده 90,000 تومان، منفعتی در کار نیست، خسرانه. این 10,000 تومان کم شده از کی جمع میشه؟ از سرمایه کم میشه مگر این که انگیه تکش زدن بگرم مردم ها فرق میزنیم بگیم آبا چه این روی کرده است؟ چه این روی بکنه فقیر؟ چکار کنیم؟ شما برشو ببرمایید این راه فقیر چیه؟ اگر ما مبنانون این شد که خسارت بر عهده مالکه و شرط خلافش هم باطله حرامه اگر عقیدمون این شد هیچ راهی نداریم مگر این که بگیم بانک مصداق ضرر نداره اونطور جاری هم که ملاحظه میکنن ضرر کردن بیان از پیش خودشون تفضلن واقعا جبران خسارت کنن و الا راه دیگری از نظر فقهی ما ندارن و اما پنجمین معامله بانک و آخرین معامله پنجمین و آخرین معامله این شد بانک سرمایه گذاری هایی که میکنه چیه؟ به مردم که میده چیه؟ اینش مشکل تره وام میده به مردم از اونها 20% 25% میگیره خب این وام چه رباست؟ این که حرامه در اینجا هم جمعی از فضلا نشستن در حکومت اسلامی راه‌های اندیشیدن میگن اون با هم تحت عقود شرعیه میشه درش آبا شما برای چی وام میگیری؟ وام میگیری برای تجارت شما طرف مضاربه بان باشی وام میگیری برای صنعت طرف مضاربه بان باشی وام میگیری برای دامداری طرف مضاربه بان باشی قبلا مردم پول میذاشتن بانک طرف مضاربه میشد حالا بانک وام میده مردم طرف مضاربه میشن اگر وام برای هر گونه کسب و کار میگیری طرف مضاربه بانک باش و در اونجا سهمی برای بانک قرار بده سهمش هم بعدا مصادره کن به 20% همون وکالتی که بانک شما به بانک میدادی همان رسالت و بانک به من به شما میده ولی در اینجا مشکلات زیاده یه مشکلش این از مردم وانهایی که میگیرن در این مسیرها به کار نمیاندازن تقصیر خودشونه حرامش میکنن گرفته برای تجارت رو کاغذه گرفته برای زراعت رو کاغذه میرود استفاده دیگری میره ماشین میخره میره نمیدونم خانه بارش میخره میره دخترشو عروس میکنه پسرشو داماد میکنه خب اینا که اجازه مضاربه نبوده هیچ تقصیر خودش و مشکل دیگر این است که مضاربه چیز بانک خسارت رو هم نمیده خسارت رو نمیده اینم مشکل دومی هست که روی مبنای کسانی که خسارت رو شرط میدانن بر صاحب سرمایه باشه واقعا اینجا بانک خسارت رو نمیپذیره و این مشکل بزرگی با فتوای ما حلش آسان نیست با فتوای بانک با فتوای اون آقایونی که میگن میشه خسارت رو شرط کرد و با فتوای اونا حلش آسانه گاهی هم بانک به شما وام مسکن میده و میان به شما شریک میشه میگه این خانه که میخوای بسازی این زمینی که میخوای بسازی نصفشو به من بفروش به 500,000 فروختی؟ برو بساز حالا که ساختی میخوای پایان کار بگیری من به تو میفروشم به 600,000 به من فروختی به 500,000 تومان برو بساز حالا که ساختی بهت میفروشم سهم خودم رو به 600,000 تومان اقساطی ازت میگیرم برو شراست دیگه اول به من فروختی نقدم بهت دادم بعد من به تو میفروشم نصیح از تو میگیرم بیشتر مانعی داره شما چیزی به من فروختی نقد 100,000 تومان من همین رو برداشتم به شما فروختم نصیه سرویس هزار تومن. قصدمونم که نیمون بازی نمون، حیله یه به معنی شوخی نمون، واقعا جدی بود. بانک ها هفتش که رقم عقود شرعیه مزاربه شرکت در زمین مسکن جعاله اجاره هفتش رقم پیشبینی کردن در عقود بانکی برای وام هایی که میدن. تلخص هم این مازه کرنا، وام هایی که مردم به بانک میدن سرمایه گذاری میکنن این کارش آسانه، اگر توجیه صحیح بشن مردم کارش آسان تر. اما وام هایی که بانک ها به مردم میده کارش مشکل تره، باید دقیقا عمل کنن، نمی کنن، خرابش میکنن، حلال و حرامش میکنن. عناوین اعتباری که ما از اول حل کردیم، بانک فرد نیست، بانک همه عنوانه، همون که مالکه، مثل دولت، مالکیت دولت، مالکیت بانک، مالکیت ها رو پذیرفتیم، گفتیم عناوین اعتباریه، وسیله مسئولین عمل میکنه، بانک نمایندهش همه مسئولین هم، برده داریم. فرده نوان علی ذالک، ما میتوانیم معاملات بانک ها را با شرایطی تصحیح کنیم، اما این شرایط تکرار میکنم کاغذبازی نباید باشه، مردم با توجیه بشن، مسئولین بانک ها با توجیه بشن و بدانن چی میکنن، بدانن چی میخواهن، بدانن سرمایه گذاری برای چیه. اگر مردم و مسئولین بانک ها در نظام جمهوری، نظام مقدس جمهوری اسلامی اگر توجیه صحیح در این مسائل بشنن حله، اگر هم توجیه صحیح نشن شکل کاغذبازی پیدا کنه، رو کاغذ من بدم 15%، 14%، 12%، این ربا می شود و حرام خواهد بود. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد و السلام علیکم و رحمت الله.